خود شما قطعا با تجربه که دارید میدونید که واقعا در یک نظام اقتصادی پویا فعال و بسیار کارآمد، ما هر چقدر هم رو بحث نظارت فعال باشیم، هزینه بکنیم، تا زمانی که نتونیم اون اصل و اصول اولیه اقتصادی، همون بالانس کردن یا متعادل کردن عرضه و تقاضا رو ببریم جلو، قطعا همین کارها بیفایده است. حالا با توجه به حساسیتی که الان هست، قطعا مجموعه اتاق اصناف ایران و اتحادیه ها با توجه به ظرفیتی که دارن، کمیسیون هایی که بازرسی که دارن، خب این نظارت ها تشدید خیلی پیدا خواهد کرد، به خصوص در زمان هایی مثل شب های چپ های یلدا یا روزهایی که مردم تقاضای بیشتری دارن برای اینکه مایحتاج خودشون رو بگیرن. خب امسال هم قطعا این اتفاق افتاده. ببینید ما در چیزی در حدود، به جرات میتونم بگم، آماری که ما داشتیم 890,000 فقره ما بازرسی رو در کشور توی مثلا 11 ماه اول سال داشتیم. خب ببینید، علاوه بر این که گشت های متعددی هست با دوستان در حوزه نظارتی سازمان صنعت و معدن و در واقع یا موارد دیگه از دوستان مثل دانشگاه علوم پزشکی، باز این جدایی از این هستش که خود اتحادیه بر اساس اون ظرفیت قانونی که هست بر اعضای خودشون بازرسی و نظارت دارن. ولی من علاوه بر این که حالا دوستانی همچین حساسیتی بوده، همچین طرد و فوریتی حالا شما میگید، من یه خواهشی دارم. ببینید چیزی در حدود فکر میکنم برای سال 92 بود که بر تبصره هفت ماده 72 یک سوم جرائم باید به اتاقهای اصناف پرداخته بشه. در همون سال هم دوستان در حوزه نمایندگان مجلس مصوب کردن اگه قرار هست بازرسی در اتاقهای اصناف برقرار بشه، باید حتما اون ظرفیت قانونی و مثلا در واقع پولش و اون مثلا در واقع هزینه کردش مشخص باشه. ببینید الان چیزی در حدود 4 یا 5 ساله که یه ریال هم نگیم، مثلا بگم از شو دقیقا امسال 400 میلیارد طلب مجموعی اتاق اصناف ایران از خزانه دولت هست بابت یک سوم ها. این باید،
یعنی بابت جریمه همکاران شما، درسته؟
بله، یک سوم جرائم بر اساس تفسیر هفت ماده 72 باید به اتاق اصناف ایران داده بشه و اون تقسیم بکنه بر اساس نرم بازرسی هایی که اتاقها در سراسر کشور انجام میدن. ببینید مثلا پارسال اومدن 14 میلیارد دادن. ببینید 400 میلیارد کجا 14 میلیارد؟ بنابراین اگر از اون بر مصرف میکنن که باید بازرسی انجام بشه، نه لوجستیک داریم نه آموزش. ببین اون هزینه‌ای که قانون برای ما مشخص کردن باید بدن. ببین خیلی از استان‌ها و شهرستان‌ها جناب شیخ ها امسال اصلا نتونستن اضافه کار بازرسی ها رو پرداخت بکنن.
ببینید
ما چه انتظاری داریم؟
خب ببینید این موضوع جای بحث داره، شاید با مجموعه دولت شفافتر و راحت‌تر بشه صحبت کرد.
حالا دولت‌های قبل 2-3 تا دولت بوده که این مبلغ رو پرداخت نکردن، پولی که میره خزانه دیگه ما پرداختش نمی‌کنه.
در حالی که ردیف مشخصی است، وظیفه مشخصی هم داره.
اصلا جناب شیخ ها وقتی قانون‌گذار در سال 92 وظیفه بازرسی رو بر عهده اتاق اصناف گذاشت، خب خزینه کردش هم دید. نمیشه که ما مثلا به بازرس بگیم صبح برو تو خیابون بعد از ظهر برو، ولی ما پول نداریم.
ببینید آنچه که شما الان دارید ازش صحبت میکنید و کاری که سازمان تعزیرات داره میکنه چه تفاوتی داره؟
ببینید سازمان تعزیرات یه سوم خودشو میگیره، سازمان صنعت و معدن.
الان دعوا الان موضوع ما تغییر کرد، الان دعوا بر سر این سهم خواهی است.
نه ببینید من یه چیز دیگه میگم. من میگم ما با تمام این تفاصیلی که هزینه کرده ما رو ندادن باز هم پای کاری. ولی ببینید یه تا 4 تا اگر بازرسی اتاق اصناف در یک شهرستان هزینه شو بهش بدن، به جای 2 تا بازرس 5 تا بازرس میگیره. پس بنابراین قطعاً در بازار فعالتر و پویاتر خواهد بود. من صحبتم سر اینه، من نمیخوام بگم که این وظیفه بر گردن ما نیست. ما با تمام آمار دادم به شما، 900,000 بازرسی فقط مجموعی خود اتاقهای اصناف در سراسر کشور بودن.
خب
این جدای از اتحادیه است، جدای از جشن های مشترک.
چقدر از این بازرسی ها تخلف بوده؟ یعنی کشف تخلف.
گزارشش رو من مثلا میتونم بعد به شما بگم که مثلا چی بوده، ولی اینا کنید من بحثی که الان سر این هستش که ما پای کار هستیم، ولی اگه قرار هستش که ما بتونیم یه فضایی رو ایجاد بکنیم و از ظرفیت بازرسیم در روزهای مختلف استفاده کنیم، باید هزینه‌هاشون هم بدیم.
این قبوله، ولی الان ولی آقای مهندس انصافا ما الان صحبتمون بر سر لایحه دو فورتی که دولت به دنبال این بوده که بتونه برای بالا بردن سرعت و دقت رسیدگی ها، قاطعیت تصمیم گیری ها، کوتاه شدن فرایند دادرسی ها، چیزهایی که گفته و پاسخگو شدن یا پاسخگویی مطلوب به مردم، اثرگذاری محسوس در بازار در شرایط جنگ اقتصادی و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی سوء استفاده میکنن از نیاز مردم، اقداماتی مثل احتکار، گرانفروشی. من فکر میکنم اینا الان بحث ما این لایحه هست، لایحه‌ای که به دنبال این هست مسیر قضایی و مسیر اداری اجرایی برای برخورد با متخلفان رو کوتاه بکنه. نظر اتاق اصناف ایران در این باره چیه؟
ببینید من قبل از این که حالا چون یه سوالی رو پرسید، تعداد پرونده‌هایی که تشکیل شده در 11 ماه چیزی در حدود 145,000 تا هست.
درسته. در یه جامعه چند میلیونی از اصناف؟
در 870,000 بازرسی که
نه در جامعه چند میلیونی؟ 2,700,000 یا 3 میلیونی؟
3 میلیونی
که بسیار خوب، بسیار خوب. آمار قابل اعتنایی است به لحاظ اینکه به نسبت کل که میگیریم، ولی در این حال
جناب خیرخواه این فقط بازرسی است که اتاق اصناف انجام داده.
بله بله.
ما بازرسی هایی داریم، خود مجموعه اتحادی انجام میده بر اساس ظرفیت قانون و گشت های مشترک. یعنی شما الان به خصوص یعنی در شب های عید تمامی به واحد های سنفی در حوزه کیف و چرخ، پوشاک، آجیل، خوشبار یا به حساب در مواردی که مربوط به شب عید هستن و ماه مبارک رمضان، همشون همه روزه تو گشت ها جدایی از بازرسی های اتاق اصناف داره کار انجام میشه. من اینو عرض کنم خدمت شما، من فقط خواهشم از این هستش که درسته بازرسین مجموعه اتاق اصناف ضابطین قضایی هم شدن، این یه در واقع خوبی هم که داره. خب در خیلی از بازرسی هایی که مربوط به قاچاق کالا یا موارد دیگه بود ما ضابط قضایی نبودیم، یا شاید بازرس ما مثل بازرسین مثلا حوزه تجهیزات سازمان تب اون امنیت در واقع شغلی رو نداشتن و امنیتی که در وقتی میرن در جایی کاری رو به صورت در واقع بازرسی انجام میدن. من میگم در این حالی که دوستان زحمت کشیدن و این دغدغه رو دارن، لطف کنن هزینه های مربوط به بازرسی ما رو هم بدن که من بتونم در کشور اتاق اصناف ایران بتونه تعداد بازرسینش رو گسترش بده. در این حالی که بازم ما در دیداری که با رئیس جمهور داشتیم درخواست داشتیم که سعی بشه در حوزه ثبات ارز و ثبات بازار، اون تنظیم بازار رو ما با قسمت بازرسی جورش نکنیم، تنظیم بازار رو با ارائه جدید. اینقدر بخش خصوصی توانمند هست که اگر بهش اجازه بدم و قطعا هم میتواند توی در واقع هم بحث تولید و توزیع و برای بالانس کردن حوزه عرضه و تقاضا بتونیم مردم رو خیالشون رو راحت کنیم و اقتصاد دولتی رو خیلی کمتر بکنیم. جناب خیرخواه یکی از کارهای خوبی که اتاق اصناف چندین ساله داره انجام میده برای تنظیم بازار در کنار البته بخش حاکمیتی و حکومتی، روی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا ما در اصفهان، ما در خیلی از شهرستان ها و استان ها با قیمت های پایین، خب چیزی در حدود 15% زیر قیمت بازار، در بعضی مواقع اگر بیشتر هم بوده با هماهنگی اتحادیه، شما اگر دقت کنید خیلی از این نمایشگاه ها بازخورد خوبی تو اصفهان داشتن، مردم خیلی خوب خرید کردن. علاوه بر این ما این فضا رو ایجاد کردیم که فروش های فوق العاده رو داشته باشیم و این اجازه رو بدیم به واحدهای صنفی که اونها هم در واحد صنفی خودشون با 15% زیر قیمت بتونن این فضا و رفتا رو ایجاد کنن.
اتفاقا این ندارم که اتفاقا آقای مهندس
جانب.
خیلی وقتا مردم به ما میگن که شما این همه با آقایون و متولیان و مسندداران صحبت میکنید و چرا ما باید مثلا بریم به سمت ایجاد بازارهایی با چادر و نمیدونم یک غرفه های کوچک و مثلا کنار یک میدان این کار رو بکنیم، در حالی که شبکه صنفی ما همواره آبرودار مردم بوده.
درسته.
این که دیگه تعارف نداریم
که. این بر میگرده به تعاملی که در شهرداری ها.
آقای مهندس. آقای مهندس. عذرخواهی میکنم. ببخشید من دارم از منظر فرهنگی بهش نگاه میکنم. برای اینکه کسبه، حالا حتی اگر شما بگید مالهای جدید، ما فکر میکنیم مثلا تو این مالهای جدید از یک کره دیگری آدم اومده داره این فروشگاه ها رو اداره میکنه، فرزندان من و شما، خیشوگان من و شماست آمده و امروز مدل. میخوام بگم برسته. که وجه فرهنگی رو غافل نشیم. مدارا جزء خصوصیات مهم کسب و کارهای خرد و شبکه توزیع در ایران بوده.
بله.
من به شخص متاثر میشم وقتی میفهمم مثلا راجع به برنج یک کسی آمده و داره گران میفروشه، یا حبوبات یا هر چیز دیگری. حالا شما صحبت از تخفیف میکنید. من که معتقدم نظام صنفی ایران اگر برگرده به مؤلفه‌های فرهنگی و تاریخی و جایگاه خودش، اصلا شاید ما نیازمند این بگیر ببندها نیستیم. خب نظرات ها به حد اقل میرسه.
در اون بازاری که شما عرض میکنید و اون انرژی مثبتی بود، نظام عرض و تقاضاش درست بود. نگاه کنید جناب خیرخواه، ما در این چند سال گذشته ببینید شرایط اقتصادی رو واقعا کسب و کارها چجوری
میکنه. آقای مهندس،
چقدر هزینه های یک واحد صنفی. من میگم قطعا نباید تخلفی باشه، ما هم مثل خیلی از اخشار مستثنا نیستیم، ولی تمام تلاشمون رو میکنیم که در کنار مردم با این شرایط سخت بتونیم خدمات بهتری بدیم. جناب خیرخواه، یک واحد صنفی اگر بتونه فروشش رو بیشتر بکنه، درآمدش بیشتر هست. یعنی ما به دنبال این هستیم که با قیمت مناسبتر و پایینتر ولی فروشمون رو بیشتر بکنیم.
درست. البته واحدهای صنفی سال هاست که درباره هزینه های سربار دادشون بلنده و کمتر ما در این باره واکاوی میکنیم، جایی که ممکنه که خود همین سبب نیاز، سبب در حقیقت پناه بردن به اقداماتی بشه که بتونه تأمین کنه نیازهایی که
دارن. اگر شهرداری ها بیان پای کار، ما شهرک های سوغات رو داشته باشیم، شهرک های صنفی رو داشته باشیم، چیزی که در طول سالها آرزوی واقعا اتاقها و اتحادیهاست، به راحتی میتونه بحث کرایه و نظارت رو مدیریت کرد، هزینه ها رو بسیار کاهش بدیم. ولی باز هم در پایان خواهشم از این هستش که ما تمام تلاشمون رو میکنیم و قطعا در کنار دولت و مردم هستیم، ولی لطف بکنن هزینه های ما رو پرداخت بکنن که بازرسین ما در سرما و گرما که در داخل خیابون ها بازارها هستن چشمشون بیه نباشه شبه میتونیم عیدیشون رو بدیم یا نه.
انشالله.
خیلی ممنون
آقای مهندس. پس شما با این لایحه موافقید؟
نه،
اتاق اصناف ایران با این لایحه موافقه؟
زمانی موافق هستیم که حقوقات مجموعه اتاق و اتحادی، اگر ببینید جناب خیرخواه، اگر
حقیقی
در واقع تفسری هفت مادی هفت و دوم ما پرداخت بشه، بهترین نظارت رو و بازار رو
تفسری هفت
مادی باید هزینه های ما رو پرداخت.
تفسیر هفته ماده 72 رو باید وزارت صنعت معدن تجارت پاسخ خوب باشه؟
نه خیر، ببینید تفسیر هفته ماده 72 میگه هر کسی که جریمه میشه، یه سومش برای صنعت معدن، یه سوم برای تعذیرات، یه سوم برای اتاق اصناف ایران.
پول به کجا واریز
میشه؟ باید در حوزه بازرسی هزینه بشه.
پول به کجا واریز میشه؟
متأسفانه تعذیرات و صمت حقشون رو از خزانه میگیرن، ولی اتاق اصناف ایران 400 میلیارد تا همین سال اخیر تلف داره و بهش پرداخت.
در حقیقت
این پول بازرسی هست.
در حقیقت مسئله سر اینه که این پول به خزانه میره ولی به شما
یعنی ببخشید به دو تا شریک صنفی ما داده میشه برای حوزه بازرسی و نظارت، ولی به ما داده میشه.
بسیار خوب.
بنابراین جناب خیرخواه،
قانون مجلس دیگه، درسته؟
بله، سال 92 مصوبه مجلس. جا خواهی نمیشه از یک کارمند انتظار داشت من هزینه رو پرداخت نمی کنم ولی شما به کارت ادامه بده.
الان آقای دکتر شهباز‌پور هم دارم میشنم، اتفاقا این سوال خیلی خوبی شد که وقتی ما داریم میگیم لایحه دکتر حسن‌پور دارن. دکتر شهباز حسن بودی
ولی خب ایشون کامل در جریان مشکلات حوزه خب
ما از اصناف دفاع میکنیم و اتفاقا وقتی قرار لایحه رو دولت دو فوریتی میده برای تصویب، باید این طرف به نیرو عده خودش هم نگاه کنه که بالاخره اینها میبایستی که تامین باشن و پابره کار که بتونن.
ولی جناب خیرخواه، من از همین تریبون تعهد میدم اگر حقوقات حوزه قانونی ما تفسیر هفته ماده 72 رو به اتاق‌های اصناف پرداخت کنن، بهترین بازرسیم و کاملترین تیم بازرسی رو داریم با اسده و عده کامل.
بسیار خوب و متحد. متشکرم مهندس، امیدوار سخنگوی مجلس اتاق اصناف ایران پاسخ مطالبتون از رادیو اقتصاد گوش کنید. الان آقای دکتر هم پشت خطم.
بله
شما کارو می‌ذاریم اینجا.
سلام. خودشون جزء تاکسیون اصناف بودن و بارها از ظرفیتشون استفاده کردیم. قطعاً انشالله کمک میکنم. ما تفصیل اقدامات 72 رو بگیم.
ممنونم، شبتون بخیر آقای دکتر حسن‌پور. سلام، شب بخیر، نماز روزتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. جاییتون شب خیر. خب مهمانان عزیز، نمیدونم چند نفر هستن.
دو نفر بودن رفتن دیگه، ماه مبارکی دیگه نموندن اینجا پیش
شما. بله، به همه شنوندگان عزیز شما در سراسر ایران و پهناور از عهده و ارادت دارم و پیشاپیش سال نو را تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
ان شاء الله طاعات و عبادات همگی هم مقبول درگاه عهدیت قرار گیرد ان شاء الله.
خیلی متشکرم. بگذارید من از این لایحه دو فوریتی که بحثش مطرح شد شروع بکنم. این لایحه سازوکاری رو تعریف میکنه که تعذیرات حکومتی بتونه مسیر رو کوتاه کنه برای رسیدگی در دفاع از حقوق مردم در شرایط جنگی اقتصادی و البته پیشگیری از تخلفات. نکته که همین تا اینجا بهش رسیدیم، با دکتر اصفهانی هم صحبت میکردیم ما مفصل و مهندس امیدوار از اتاق اصناف، که بحث این بود که حالا تجهیزات حکومتی تأمین میشه از بخشی از این جریمه ها و به وظیفه خودش میپردازه. اتاق اصناف اگر قرار باشه که یکی از گروه های همراه در این فرایند و اجرای قانون، تأمین مالی نداره، یعنی جریمه هایی که صورت گرفته الان از دولت حدود 400 میلیارد تومان طلب داره. قانون اشکال داره که اجرا نمیشه یا اساسا اینا سهمی ندارن و قانون در یه جایی تعطیل شده؟ اشکال کجاست؟ اینا از اینجا بپرسم تا بقیه کار.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ایراد اصلی از نظارت ما نمایندگان مجلس هست. ایراد به ما کاملا وارد هست، اما شرایط کشور به شرایط دولت و دولت ها به گونه‌ای بوده که ما هم گاهی سعی کردیم که به واسطه مشکلاتی دولت ها دارن مهلت بهشون داده بشه. ولی امیدوار هستم جناب دکتر پور محمدی که ریاست محترم سازمان برعهده دارم، یکی از افراد خبره و اهل فن و کارشناس هستن، مطالبه به حق و به جای اتاق اصناف رو پرداخت بکنن. دوستان ما در مجموعه اصناف بدون هیچ گونه اختیاری بیشترین تلاش و یا تلاش های شمانوزی رو دارن و برابر اصل 44 قانون اساسی که از اصول مترقی و اسناد بالادستی و فریادی که روزا همه میزنن، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، رئیس مجلس، شخص مقام معظم رهبری، که کارو به مردم بسپاریم و از 44 پیاده سازی شود، تنها راه حل مثال مشکلات کار به قول امروزی ها به کاردان سپردن است، نه با تغییرات حکومتی نه با قوه قهریه مشکلات حل نمیشه.
خب
ما باید به سرمایه اصلیمون که نیروی انسانی مؤمن و متحد و متخصص در بدنه اصناف هست کار به خود اصناف بسپاریم، مسئولیت بدیم، ازشون هم مسئولیت بخوایم. اینکه این مبلغ پرداخت نشده، اونجا ما یک تبصره بر همه موادی رو که در مجلس مصوب میکنیم اضافه میکنیم، اون تبصره باعث بروز مشکل شده. میگیم اولویت اول حقوق کارکنان و دولت هست و از طرفی باید دادیم اعتمادی به اصناف داریم و میدونیم اصناف خوشبختانه از بدنه خود مردم هستن و از افراد مؤمن و متدین شورا اتاقای اصناف انتخاب میشن و اتحادیه‌ها و مسئولین صنف‌های مختلف خود به خاطر و ارتباطی با مردم دارن، معمولا خود اتحادیه‌ها هزینه‌ها رو تا کنون تأمین کردن. اما اینکه 400 میلیارد تومان هم امسال به دهیش دولت باید پرداخت بکنه هر چه سریع‌تر و هم سال قبل بدهی زیادی دارن بازرسان اصناف با کمترین حقوق و بازدهی بسیار بالایی دارن تلاش میکنن. ولی جوای خیر خواهد رسالی متخصص هستید و شنوندگان از ما بهتر از بنده متوجه میشن در بحث گرانی ها اتاق اصناف اصلا یا مجموعه بدن اصناف هیچ مقصر نیستن، چون اینا که تولید کننده نیستن، اینا که کارخونه دار نیستن.
بس صرفا این نیستش که اشاره میفرمایید. ببین موضوعی که حالا برای در این طرح دو فوریتی مطرح شده، شما طرح دیدین آقای دکتر؟ طرح دیدین شما؟
هنوز سر به دست ما نرسیده، حداقل اگر مجلس هم ارسال کردن در کمیسیون ما تر موضوع نشده، تر موضوع نشده که بعد بررسی بیشتری کنم، ولی لازمش این بود که حتما ما یک اصلاحیه در رابطه با هم قانون تعذیر کالای قاچاق و ارز و هم اصناف حتما باید تجدید نظر کنیم. بعد در اون قانون مبارزه با قاچاق سختگیری ها بهش حدیف که حقوق بعض از افراد حتی دهکهای پایین جامعه ضایع میشه.
درسته. اینجا البته میان فرمایشتون عنوانی که دولت برای این لایحه منعکس کرده و برگزیده و نوشته، لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعذیرات حکومتی.
قطعا وقتی میگیم برخی تعذیرات حکومتی، مربوط به همه آحاد جامعه میشود که به نوعی در ارتباط هستند.
درسته.
یکی از بزرگترین خانواده‌ای که شامل آنش میشه خود مجمع اساس. در یک جمله بنده عرض کنم، مجلس خوشبختانه به دنبال تعامل حداکثری با دولت است و اگر لایحه دولت زودتر به مجلس بیاد، مطمئن باشید به واسه این که هم مقام معظم رهبری در حال دیدار ایام ماه مبارک رمضان با کارگزاران نظام داشتن، مجدداً بر وضعیت معیشت مردم تأکید داشتن و ما هم در مجلس امروز شاید بیشتری تذکرات نمایندگان راجع به وضعیت معیشت مردم بود. من بخاطر جمع‌بندی کنید جناب خیرخواه،
من خواهم بینم که این دو فوریتی امسال رسیدگی میشه، چون فکر نمی‌کنم هفته
مجلس
باشه.
مجلس سعید دهم فروردین ماه روزهای انتخابی هستن همکاران بنده، انشاءالله در اولین جلسه فروردین ماه اگر بفرستن تر موضوع میشه. مخالفین و موافقین هم قطعا همیشه طرح دارن و لوایح دولت مخالفین و موافقینی داره، ولی بنده هم پیشاپیش به عنوان یک کارشناس خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما عرض می‌کنم با رأی قاطع و اکثریت نمایندگان مصوب خواهد شد، چون مدت هاستی بس بین خود نمایندگان هم مطرح است.
بسیار خوب. آنچه که الان مطرحه، پیامداش رو چطور ارزیابی میکنید آقای دکتر؟ چون توی این موضوع مطرح هست که برای ساماندهی و تثبیت بازار امکان
بله با توجه به شناختی که هم بله. از جناب دکتر پزشکی هم عنوان ریاست محترم بله جمهور بله. دارم و از شخص ریاست محترم دادگستری و شخص معاون حقوقی رئیس جمهور، مطمئن باشید پیامدش مثبت خواهد بود. چون چندین جلسه با وزیر محترم دادگستری بنده نشستم، یکی از درگاه‌های اصلی ایشون همین مطلب بود، درگاه خود ما نمایندگان هم همین بود و دو روز قبل در اتاق بازرگانی هم که نشستی با تجار و بازرگانان داشتیم، دقیقا فرمایش حضرت عالی رو اکثر قریب به اتفاق از اتاق بازرگانی تکرار می‌کردند که نمایندگان مجلسی قوانین می‌نویسید نیاز یک بازنگری داره و امروز بحث تقنین قوانین که در دستور کار مجلس قرار گرفته، تقنین قوانین یکی از موردش همینه که ما اونجایی رو که در یه شرایط عادی بودیم، در یه وضعیت مسئول تری بودیم، مصبب کردیم، امروز نیاز به بازنگری داره با توجه به شرایطی که در اون در کشور به سر میبریم. مطمئن باشید جناب خیرخواه، ما از هر گونه پیشنهاد دولت برای وضعیت بهتر مردم استقبال خواهیم کرد و مطمئن هستیم با توجه به شناختی نسبت به بدنه اکثریت قریب اتفاق دوستانمون در دولت داریم، اونا هم یکی از درگاه‌های اصلیشون حل فصل سریع مسائل مشکلات.
آقای دکتر، بسیار امیدوارم از این که حالا اشاره کردید بتونید اون حقوق معوق اصناف رو بهشون برگردونید، چون بحث بازرسی ها از بدنه خود اصناف حرف اصلی رو میزنه و این الان دچار اختلال هست و وقتی این مختل باشه بخش عمده ای از نظارت ها در حقیقت ما باید حالا دنبال یه دستگاه دیگری بگردیم که بتونه این کار انجام بده و شاید فشاری هم روی در حقیقت سازمان تعزیرات حکومتی داریم میاریم یا نهادهای دیگر، ولی بخشی از
البته اصلا بگم برشن نماینده وزیر محترمه صنعت و معدن در اتاق اصناف هست، وظیفه این نماینده اینه از
طریقه اتفاق من ازشون پرسیدم که موضوع به اونجا برمیگرده، گفتن که اونا موافقن ولی موضوع به خزانه برمیگرده که طبق قانون برای دو بخش دیگه توضیح میکنه به ما نمیدن.
نه، هر وزیری در مقابل همه مصوبات مجلس دولت پاسخ نوست و وزیر مربوطه باید در هیئت دولت دفاع بکنه.
بسیار خوب.
از حقوق پرسنل خودش دفاع میکنه.
درسته.
اینم ارباب جمعی وزارتخونه هستن.
درسته.
معاون مربوطه وزیر آقای مفصل چند تا مکاتبه کرده با ما نمایندگان که ما پاسخ ندادیم. چند بار اومدن پیگیری کردن که ما بخاطر خود جامعه عمل نپوشیدیم. من در اینجا با صدای رسا اعلام میکنم هر درخواستی از سوی اتاق اصناف کشور و وزارت صنعت و معدن بیاد، حداقل به عنوان یک عضو کوچک در مجلس با همه مسئولین زیرب مکاتبه خواهم کرد، تذکر میدیم و از اختیارات قانونی خودمون استفاده میکنیم.
برید پس حقوقشون. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر حسن‌پور. شب خوب براتون آرزو میکنم. اگر نشد دیگه تا آخر سال با هم صحبت بکنیم، براتون پیشا پیش سالی سرشار از موفقیت برای خدمت به کشور آرزو میکنم. تندرست باشید و ممنونم که ما رو همراهی کردید.
سپاسگزارم. از دیار کریمان دعوت میکنیم از ازرتالی و همه شنوندگان خوب شما، هم زیارت قبر مطهر شهدا و سردار سلیمانی.
بله،
هم
بله.
هوای چهارفصل کرمان از شهداد گرفته تا آبشار راین در خدمت همه ایرانی های خوب و سرفراز در ایام نوروز خواهیم بود.
خیلی متشکرم. انشالله سلام مخصوص به مردم برسونی، به اتفاق شما و دیگر مهمانان. خامهاییان برنامه امشب رو در این چهارشنبه 22 اسفند ماه 1403 به پایان میبریم تا شنبه شب که رهیافت دیگر رو به شما تقدیم کنیم. همراه ما باشید در شبکه رادیویی اقتصاد. شبکه رادیویی اقتصاد همچنان تا نیمه شب به صورت زنده و پیوسته برای شما برنامه زنده داره و در این هنگام از شب با اینکه ممکن هست ماه و ستاره در آسمان باشه، شب آفتابی برقرار.
خوشت اومد؟
بله.
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
آخ خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خانگیمون رو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
اینجا تهران است.
صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی.